رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام به کلی هواداران گفتارهای آزادی در تاجیکستان و بیرون از آن. براد یوسفی هستم و شدم که همراه با همکارم خیرمون بخوزاده حالا میتوانیم برایتون مجله شامگاهی رو از استودیوی آزادی در دوشنبه و پراگ تقدیم کنیم.
از من هم سلام شنونده عزیز، امروز سه‌شنبه 31 مارس سال 2009 هست. حالا در دوشنبه ساعت 7 در پراگ 4 بیگاه هست. شامگاهتون بخیر شنونده عزیز. یک ماه اول بهار هم الکی سر آمد براد.
نگوید خیرمون، هوا اینجا چنان باشکوه و دلارو است که کس میخواهد همین خیل همیشه محیط سرسبز و زیبا باشد.
بله، مثل برنامه های آزادی، خبرنگاران آزادی همیشه تلاش دارند با یک برگ سبز و تره به پیشواز شنونده عزیز بیایند. و نخست از همکارم سریم ایوبزاد شروع میکنیم و میپرسیم که خبرهای تازه گرد آورده شما تو این ساعت از چی قرار است؟
بله، خبرهای سبز. خانم سبز، کاتبه دولتی ایالات متحده هیلری کلینتون، در کنفرانس بین المللی مسائل افغانستان در شهر گاگای نیدرلند گفت با طالبانی که تندگرایی را رد میکنند باید آشتی شرفمندانه تقدیم گردد.
We must also support the efforts by the government of Afghanistan to separate the extremists.
ما همچنین باید از تلاش‌های دولت افغانستان به جدا کردن تندروهای القاعده و طالبان از آنهایی که به صف ایشان نه از روی عقیده بلکه ناچاری پیوستن حمایت کنیم. این اصلا به اکثریت طالبان ربط می‌گیرد. اگر آنها خشونت را کنار گذارند و از القاعده جدا شوند و از قانون اساسی حمایت کنند، باید برایشان شکل شرافتمندانه صلح و همگرایی با جامعه پیشنهاد شود.
خانم کلینتون جزئیات استراتژی نو آمریکا را اعلام کرد که مناسبت بیشتر منطقه‌ای به نزاع در افغانستان را در نظر دارد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در همین همایش گفت کشورش برای حل مشکل تروریسم به همکاری حقیقی همسایگان نیاز دارد. کرزی همچنین استراتژی نو ایالات متحده در مسائل امنیت منطقه استقبال کرد و گفت
We are all encouraged by the renewed determination of the United States.
ما همه از قطعیت نوی ایالات متحده تحت سروری پرزیدنت باراک اوباما روح بلندیم و امیدواریم که ایالات متحده بار دیگر تلاش های حل مشکلات را که ما روبرویم رهبری خواهد کرد. من اینچنین معتقدم که پیشگامی پرزیدنت اوباما به حدی اکثر از طرف منطقه و همپیمان های ما در اروپا و جایهای دیگر هم‌آوازی پیدا خواهد کرد.
نزدیک به 700 نماینده قریب از 80 دولت و سازمان‌های مختلف در این همایش شرکت دارند. فرستاده ایران نایب وزیر امور خارجه این کشور محمد مهدی آخونزاده گفت کشورش آماده است در تلاش‌های بین‌المللی بازسازی افغانستان و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر سهم بگیرد، اما افزایش نیروهای خارجی را در افغانستان کم ثمر می‌شمارد. پرزیدنت آمریکا باراک اوباما نقشه دارد به افغانستان 21,000 سرباز دیگر فرستاد. اوباما امروز قرار است به اولین سفر دور و درازمدت خارجی اش شروع کند و نخستین بار از فراز اقیانوس اطلس گذشته از 5 کشور بازدید میکند و سفرش 8 روز ادامه خواهد کرد. این سفر نخستین آزمون اوباما در رهبری جهانی او شمرده می شود و اول در نشست 20 کشور پیشرفته و رشد کننده در لندن شرکت کرده، در همین جا با رهبران روسیه و چین ملاقات میکند. سپس در جشن 60 سالگی پیمان اتلانتیک شمالی در فرانسه و آلمان خانانی خواهد کرد. روز 5 اپریل اوباما در پراگ پایتخت جمهوری چک که حالا ریاست دوره‌ای اتحاد اروپا را در دست دارد با سران اتحاد اروپا وارد گفت‌وشنید خواهد شد. در روز آخرین سفر اروپایی اوباما در دو روز آخرین سفر اروپایی اوباما در ترکیه خواهد گذشت. مقامات پاکستانی 4 نفر از جمله یک شهروند افغانستان را بازپرسی میکنند که با گمان حمله به اکادمی پلیس پاکستان در لاهور بازداشت شده اند. بر اثر این حمله 12 نفر 8 دانشجوی اکادمی پلیس و 4 ستیزجو کشته شدند. روز دوشنبه گروهی مسلح به تعلیمگاه پلیس حمله کرد و درگیری با آن نزدیک به 8 ساعت ادامه یافت. به صورت عموم در این حادثه قریب 90 افسر پلیس زخمی شده اند و با کمی 3 حملهور خود را منفجر کرده اند. مقامات پاکستانی میگویند آنها در پی دلیل های رب داشتن حملوران با گروهی طالبانند. در نیمه ماه اپریل رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با پیامی سالانه به هر دو طبقه پارلمانی کشور مراجعت خواهد کرد. با اطلاع خبرگزاری آسیا پلس، توجه اساسی در این پیام به کاهش پیامدهای بحران جهانی مالیوی و چاره های حکومت تاجیکستان در این سمت روانه خواهد شد. امروز خروج نیروهای بریتانیا از عراق رسما شروع گردید. این حادثه علامت پایان عملیات حربی در عراق است که 6 سال پیش تحت سروری ایالات متحده سر شده رژیم صدام حسین را سرنگون کرد.
اما برنامه های ما حالا تازه شروع می شود و بازی باز به همکارم سلیم ایوبزاد شنونده عزیز این خبرهایی که شنیدید و تفصیلات خبرهای دیگر را می توانید به مشکل از سامانه اینترنتی ای رادیوی آزادی دریافت کنید.
ادرس ما را حتما شنونده عزیز که فراموش نکرده اید ozodi.org ozodi.tj و برنامه های ما در مجله شامگاهی ادامه دارد.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
حالا فرصت آن هم رسید که برات به شنونده عزیز اسمی موضوعهای را یادآوری کنیم که امروز قرار است در برنامه ما صدا دهد. شرکتداران نشست گاگ با هماهنگی بیشتری کار در راه کمک به برقراری امنیت و ثبات افغانستان تاکید کردند.
دوشنبه مطبوعات روسی را برای حمله های بی‌پایا و اساس بالای تاجیکستان در مسئله قاچاق مواد مخدر عیبدار کرد.
بنیامین نتانیاهو به حیث رهبری نوی حکومت روزگارای اسرائیل سوگند یاد میکند.
و نگاهی به سرنوشت مرموز برخی پرونده های پرسر و صدای قتل چهره های معروف تاجیکستان. با گذشت 10 سال از قتل رهبری نخستین حزب سوسیالیست تاجیکستان سفرعلی کنجایف قاتلانی و هنوز هم به جوابگاری کشیده نشدند.
و شخصیت های سرشناس دیگر کشور را نیز یادآور می شویم که با گذشت سال های زیاد از کشته شدن آنها هنوز هم قاتلانشان در آزادی به سر می برند. این همه موضوع ها به قول مشتی از خیروار است که برایتان امروز تقدیم کردنی هستیم. در ادامه چند مطلب فرهنگی هم داریم حتما.
اما حالا می رویم به گاگا یا هیگی هولند. اینجا امروز یکی از نشست های خیلی مهمی بخشیده و مسائل افغانستان جریان دارد. در محور این نشست مسئله بازنگری شدن عهده‌داری های بین المللی در برابر این کشور غوطه‌ور به جنگ های طولانی مدت کمک در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امسال که می تواند برای ختم خشونت ها و برقراری صلح و امنیت خدمت کند قرار دارد. هنوز هفته پیش از برگزاری این همایش که با تشبث وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون و پشتیبانی سازمان ملل متحد دعوت شد، مقامات بلندپایه برخی دولت‌های جهان که کشورهای ائتلاف ضد ترور که نیروهایشان در افغانستان ضد شورشیان طالبان مبارزه می‌برند، درباره آمادگی خود برای شرکت در این همایش خبر دادند. زمینا از تاجیکستان در این همایش سید مومین یتیموف سفیر این کشور در ناتو و بلژیک نمایندگی میکند.
بله برات و اینتریگ اصلی را پیش از شروع نشست در حضور ایران بود. یعنی وقت تهران گفت که نماینده این کشور به نشست حاضر میشود، سر و صداها درباره امکان راه اندازی شدن مذاکرات میان مقامات آمریکا و ایران در این نشست هم به میان آمده بود. امروز در کار این همایش معاون وزیر خارجه مهدی آخوندزاده اشتراک میکند و شاید هم صحبت ما با همکارم گلناز اسفندیاری که در خط تلفن با ما از گاگا قرار دارد نخست به همین مساله احتمال مذاکرات مقامات آمریکایی و ایرانی مربوط می شود. گلناز، در این زمینه هیچ خبری در دست شما هست؟
همونجوری که میدونید اینجا هم نماینده ایران حضور داره و نمایندگان آمریکا، خانم هیلاری کلینتون و آقای ریچارد هولبروک نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان. شایعاتی هست در اینجا در لاهه که ممکنه آقای محمد مهدی آخوندزاده معاون وزارت امور خارجه در امور آسیا و اقیانوسیه با آقای هولبروک ملاقات کنن، ولی همونطور که گفتم فقط در حد شایعه هست و هیچ خبر رسمی در این زمینه وجود نداره. روز گذشته هم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفتش که برنامه‌ای برای دیدار رسمی با مقامات ایرانی حاضر در این کنفرانس نداره، ولی خب گفتش که فردا معلوم نیست چه اتفاقی میفته. به هر حال همین که ایران در این کنفرانس حضور پیدا کرده رو همه نمایندگانی که صحبت کردن تا حالا مثبت دونستن و آمریکا هم از ایران خواسته که نقش سازنده‌ای داشته باشه در افغانستان و آقای آخوندزاده هم در سخنرانیشون گفتن که ایران در مبارزه با مواد مخدر نقش ایفا کرد، ولی خب ایشون از به نوعی بدون که نام ببرن از استراتژی آقای اوباما هم انتقاد کردن، گفتن که حضور نیروهای خارجی در افغانستان باعث بهبود وضعیت نشده و افزایش این نیروها هم به گفته ایشون باعث نخواهد شد که وضعیت به اصطلاح بهبود پیدا کنه و مسئله امنیتی افغانستان حل بشه.
و از اون خبرهایی که تو این لحظه ها به دست ما رسیده است معلوم می شود که بعضی رهبران بعضی مقامات از این منبر برای اظهار اندیشه های خود راجع به استراتژی آینده افغانستان به خوبی استفاده کردند و یکی از صحبت های بسیار فکر میکنم مهمی خبرساز روس سخنرانی وزیر خارجه امریکا هیلاری کلینتون شد که گفت که اگر بعضی گروه های طالبان که در محور فعالیت خود ستیزه‌جویی و تندگرایی را قرار نمیدهند آماده مصالحه باشند و با آنها باید سازش کرد.
درسته، این دقیقا خانم کلینتون در حقیقت سه گذاشت روی بخشی از استراتژی تازه آمریکا. خانم کلینتون گفت باید از سیاست دولت افغانستان برای مشارکت دادن به اصطلاح اون طالبان هایی که از آنها به عنوان طالبان های میانه رو نام برده میشه در روند آشتی ملی افغانستان به اصطلاح حمایت کرد از این روند. این رو آقای کرزای هم در سخنرانیش به این مسئله اشاره کرد و گفتش که اون دسته از طالبان هایی که به اصطلاح به صلح معتقد هستند و دست در عملیات تروریستی ندارن باید باهاشون صحبت کرد به اصطلاح روند گفتگو رو. دقیقاً
بعضی رهبران مثل کرزای راجع به مسائل داغ خود صحبت میکردند و در سخنرانی خود رئیس جمهوری افغانستان بر روابط نچندان گویم خوبش با همسایه کشورها اشاره کرد و گفت که برای مبارزه با تندگرایی با ستیزه‌جویان در افغانستان همکاری های حسنه ای همسایه ها خیلی ضرور است. من میخواستم در همین باره معلومات بیشتر بدم.
آقای سپنتا البته گفتن که افغانستان در برابر دو گزینه قرار داره، یکی گزینه این هست که افغانستان میتونه به یک کشور برای یک مرکز در حقیقت یا همکاری های منطقه‌ای تبدیل بشه و یا اینکه افغانستان دوباره میتونه تبدیل بشه به مرکزی برای تروریسم بین المللی. میدونید اصولا تاکید همه سخنران کنفرانس بر لزوم همکاری های منطقه‌ای، لزوم همکاری با کشورهای آسیای میانه، با ایران، با روسیه، با چین، با هند، با همه این کشورها هست برای بهبود وضعیت در افغانستان و همگی هم میگویند همین که در اینجا بیش از 70 کشور حضور پیدا کردن نشون میده که جامعه جهانی افغانستان رو از یاد نبرده.
برگردیم به هدف اصلی، جمع آوردن این قدر مهمانان بلندپایه به هلند. گلنوز، ما میدونیم که اسم این همایش بازنگری شدن عهده‌داری های بین المللی در برابر افغانستان است. قرار بود که کشورهای جمع شده یا جانب های جمع شده راجع به راه های نوی به اعتدال آوردن وضع این کشور جنگ زده بحث کنند. آیا می شود گفت که همه اینها به هدف های خود رسیدند، یعنی این نشست به یک نتیجه دست یافت؟
نه، هنوز این نشست نمیشه گفت به نتیجه دست یافته. تا حالا میتونیم اینطور بگیم که در حقیقت نیمی از نشست برگزار شده و نیمه دیگه الان نمایندگان، من که با شما صحبت میکنم، برای صرف نهار رفتن و الان نشستی برگزار نمیشه و بعد از نهار باز گفتگوها ادامه خواهد یافت. ولی خب میگم تاکید رو همکاری های منطقه‌ای هست، روی تعهد هرچه بیشتر برای افغانستان و قرار هست که آمریکا هم یک کمک حدود 40 میلیون دلاری برای انتخابات در افغانستان اعلام کنه و همه تاکید میکنن که افغانستان سال بسیار مهمی رو در پیش رو داره به خاطر انتخابات ریاست جمهوری اون کشور و البته به خاطر اون خشونت هایی که تشدید شده در افغانستان. ولی جالب بود که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنانش امروز گفتش که اونطوری که رسانه ها وضعیت رو در افغانستان بد نشون میدن به اون بدی هم نیست و گفتش که باید بر مسائل مثبتی هم که در افغانستان هستش مثل مسئله بهداشتی یا مدارس و اینجور چیزها تاکید کرد.
بله، واقعا شنونده عزیز، افغانستان یک سالی پر مشکل را پشت سر میکند و موقع رئیس جمهوری امروز حامد کرزای که بعد از اینقدر رهبری کشور او را مخالفین در ناکامی اش در مبارزه با چالش های امنیتی کشور متهم میکنند قرار دارد و حالا ببینیم باز واقعا این یک نشست مهمی بین المللی با چی نتیجه های دست خواهد یافت. فعلا با گلناز خداحافظی میکنیم، از شما سپاسگزار هستیم. گلناز فندیاری همکاری ما، همکاری اعزامی ما، حالا از نشست گاگا یا هیگ با ما گزارش میدهند. امیدواریم در ساعت‌های بعدی با شما راجع به تفصیلات دیگری این نشست صحبت کنیم. تشکر گلناز.
با تشکر از شما.
و تنها یک چیز رو میخواهم در اینجا اضافه کنم شنونده عزیز، یک اطلاع خرد رو که طور گلناز گفتند در این نشست بیش از 70 کشوری جهان نماینده خود را فرستادند، تنها ازبکستان است از میان این کشورها که دعوت شرکت در این همایش را نپذیرفته است.
درست است خیرامان، ولی طوری میدونی مسئله امنیت و تامین ثبات در افغانستان برای همسایه نزدیکی آن تاجیکستان همچنان از خواسته ها و آرزوهای دیری نمی باشد. در این باره مقامات تاجیکستان و گروه های سیاسی و جمعیتی این آن بارها اظهار دادند و در برابر تندگرایی و تروریسم مسئله مبارزه با قاچاق مواد مخدر که مسئله است حلش را تاجیکستان و دیگر همسایه های افغانستان بسیار می خواهند. امروز در این باره بار دیگر در یک همایش دوشنبه هم تاکید شد.
بله، همون لحظه هایی که رهبران جهان آینده افغانستان و ثبات آن را در اروپا بحث میکردند، در دوشنبه مقامات نهادهای زیربط تاجیکستان افزای وابسته به قاچاق مواد مخدر و انعکاس آن در رسانه ها را مورد بررسی قرار دادند. به گفته مقامات نهادهای قدرتی، افزایش قاچاق مواد مخدر خطری است که باعث تشویش بیش از پیش می شود و نگه داشتن ثبات در آستانه انتخابات در افغانستان به مسئله مبارزه با مواد مخدر اهمیت خاص دارد، زیرا هر گونه بی‌ثباتی امکان افزایش قاچاق را بیشتر خواهد کرد.
و خیرامان، طوری معلوم شد از سوی دیگر مقامات وزارت داخله و آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان از افزایش گزارش های به گفته آنها مغرضانه رسانه های روسیه نیز اظهار نگرانی کردند. حالا می خواهم همکارم رحمت کریم دولت را به صحبت خوانیم تا ما را با نکات مهمترین این نشست شناس کند.
بله، یک نگرانی که ضمن این نشست اظهار شد از افزایش قاچاق مواد مخدر بود. به اعتقاد مسئولین نهادهای زیربط تاجیکستان، تقویت مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری قاچاق آن از افغانستان به واسطه به ثبات در آن کشور برمیگردد و هر گونه اخلال ثبات میتواند به روند در حال تشکل مبارزه با مواد مخدر و برنامه‌های هماهنگ شده با مقامات افغانستان تأثیری بد گذارد. فخرالدین جان محمدوف، سردار ستاد آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر تاجیکستان، گفت ظرف چند سال اخیر تقویت ثبات در مناطق شمال افغانستان امکان همکاری نهادهای دو جانب در امر مبارزه با مواد مخدر را بیشتر کرده است. با گفته آقای جان محمدوف، همکاری تاجیکستان با افغانستان در این زمینه نتیجه قابل ملاحظه داده، اما برخی رسانه‌ها و دایره‌های منفی‌دار چنین نتیجه ها را نادیده می‌گیرند. آقای جان محمدوف از جمله گفت با مساعدت افسران رابطه آژانس مذکور در افغانستان ظرف 4 سال اخیر حدود 6 تن مواد مخدر مصادره، 19 آزمایشگاه یا تولیدگاه گرایی نابود و 100 نفر شهروند افغانستان که در قاچاق مواد به تاجیکستان دست داشتند در داخل افغانستان بازداشت و به جوابگری کشیده شدند. سردار ستاد آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان همچنین ادعای مقامات خدمات نظارت بر مواد مخدر روسیه را در مورد اوضای قاچاق مخدرات در مرز تاجیکستان با افغانستان به اساس خواند. اخیراً ویکتور ایوانوف، سرداری خدمات نظارت مواد مخدر روسیه، اظهار نموده بود که روزانه تا 300 ماشین پل پنج پایان بر فراز رودخانه پنج میان تاجیکستان و افغانستان را عبور میکند و هر دومین ماشینی که توسط این پل به تاجیکستان میگذرد حامل گرین میباشد. اما آقای جان محمدوف این ادعا را به پایه خواند و گفت
این چیزا حقیقت ندارند، برای آنکه با حساب متوسط از پل پنج پایان در یک شبانه روز همگی 50 اتوماشین این عبور و مرور میکند، با این طرف یا با اون طرف 50 اتوماشین میگذرد، این 300 گوجا یا 500 گوجا و 50 اتوماشین گوجا.
این در حال است که برخی کارشناسان و تحلیلگران یک علت ناکامی مقامات در امر مقابله با مواد مخدر و افزایش آن را به جای داشتن فساد در نهادهای قدرتی و ناکفایتی یا سطح پستی آمادگی کاری کارمندان این نهادها میدانند. سردار ستاد آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان این ادعا را رد نمی کند، اما می گوید
فساد وجود دارد، ولی نه به آن سطحی که مثلا از سایر جمهوری های سابق اتحاد شوروی سطح فساد در جمهوری ما زیادتر باشد.
همچنین یک مورد دیگری که به گفته مقامات و هم مسئولین رسانه ها جای نگرانی دارد این انعکاس اوضاع مبارزه با مواد مخدر است. مسئولین نهادهای زیربط میگویند اخیراً برخی رسانه های روسیه یک معرکه از شهروندان تاجیکستان به نمایش گذاشتن چهره قاچاقگر را براه ماندند. از سوی دیگر به گفته این مقامات، رسانه های ملی نیز در امر گفتن واقعیت اوضاع وابسته به قاچاق و مبارزه با آن کار لازم را انجام داده نتوانستند. اما تحلیلگران و خبرنگاران چنین واقعیت را به چندین عامل وابسته می دانند. از جمله تخصص نداشتن خبرنگاران در این رشته و کم توجهی مسئولین رسانه ها به مشکل مواد مخدر از این عامل ها عنوان می شود. نورعلی دولت تحلیلگری تاجیک می گوید
اما خبرنگارای اختصاصی وجود ندارن، یعنی که اینا خود موضوع رو درست با اون مثل موضوع سرفهم نمی روند و از جانب دیگر هر چیزی که ما میگیریم از سایت های خارجی میگیریم و ما دید اونها رو می نویسیم، ما دید خودمون رو نمی نویسیم.
اما با گفته مقامات مبارزه کننده با مواد مخدر تاجیکستان، یک مشکل دیگری که جای دارد کمبود مالی است. مشکل مالی میگویند مسئولین تاجیک امکان همکاری با نهادهای کشورهای دیگر، شرکت نمایندگان آنها در نشست های بین المللی و همکاری با رسانه خارجی را محدود کرده است که این حال نیز باعث شده تلاش های نهادها و دستاورد های تاجیکستان در امن مبارزه با مواد مخدر ناشناخته باقی بمانند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این بود خلاصه های نشست نهادهای زیرابطی دخیل در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org تحولات آخرین تاجیکستان و جهان را از آن پیگیری کنید. از این سامانه و همچنین از مجله شامگاهی رادیوی آزادی، اسرائیل نهایت امروز صاحب حکومتی نو می شود. بعد هفته های زیادی بحث و دعواها، نهایت بنیامین نتانیاهو به حیث نخست وزیر اسرائیل سوگند یاد کرده رهبری یک حکومت غالبا راستگرایی ائتلافی را به عهده می گیرد. این مراسم چند لحظه پیش شروع شد. نتانیاهو در گذشته، یعنی 10 سال پیش هم این مسئولیت را اجرا کرده است. حالا با دست داده است که در کنیست، یعنی پارلمان اسرائیلی، عبارت است 120 کرسی، یک ائتلافی عبارت است 69 وکیل را تشکیل دهد.
با این ائتلاف حزب مرکزگرای کور و لیکود، اینچنین حزب های ملتگرای اسرائیل، بیت نتانیاهو و مذهبی شاس شامل می شوند. نتانیاهو تشکیل دولت فلسطین را رد کرده، اما گفته است با ماموریت آن برای ایجاد صلح در منطقه سری میز گفتگو خواهد نشست. همکار ما سلیمی ایوبزاد گزارش می دهد.
رسا پس از 10 سال نتانیاهو به کرسی بر می گردد که در آن نشسته سرنوشت کشورش و صلح خاورمیانه را حل می کرد. سخنرانی های اخیرش نشان دادند که گذشته 10 سال موضع گیری او را در مسئله صلح با فلسطینی ها نرم تر نکرده است. چنانچه وی از پشتیبانی آشکارای اندیشه تأسیس دولت فلسطین خودداری می کند. این هم در حالی که تلاش های چندین ساله صلح منطقه بر پایه همین اندیشه ساخته شده، فلسطینی ها می گویند بدون آن هیچ گونه سازش به دست نخواهد آمد. شریکان نتانیاهو در ائتلاف حزب های شدیدن ملتگرای اسرائیل بیتنو و شدیدن مذهبگرای شاس به فرمول بندی زمین در عوض صلح مخالفند. برای آنها به شکست روبرو کردن ائتلاف از خروج یک جانبه شهرک های یهودی در کرانه باختری دیده آسان تر است. خود این نتانیاهو گفته است مال دارد به بهبود وضع اقتصادی در کرانه باختری تمرکز کند تا به مسئله های حدود و قلم رفت. این بینش با موضع گیری شریکان اساسی بین المللی صلح خاورمیانه راست نمی آید. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما همین هفته گذشته پشتیبانی کشورش را از حل نامه بنیاد دو دولت تصدیق کرد. و هاویر سولانا مسئول سیاست های خارجی اتحاد اروپا اول این ماه گفت اگر اسرائیل به این حل نامه صداقت نشان ندهد، اتحاد برخی از کمک هایش به اسرائیل را بازنگری خواهد کرد. نتانیاهو وعده داده است که به صلح تلاش خواهد کرد. در عرفه رسمی سوگند و گفت حکومتش برای صلح عادلانه و پایدار با همسایگان عرب و کشورهای منطقه تمام کاری ممکن را خواهد کرد. ولی رئیس جمهور سوریه بشار اسد شبهه بسیاری از کشورهای عرب را به این روز دوشنبه در جلسه سران لیگ کشورهای عرب بیان داشت و گفت حکومت نوی اسرائیل مخالفی صلح است. کارشناسان میگویند از احتمال دور نیست که نتانیاهو وقتی کار را سر میکند واقع بینتر میشود و موضع گیری مفکوروی را کنار میگذارد. آنها نمونه میارند که در دوره سروزیریش در سالهای 1996 تا 1999 نتانیاهو زیاده از انتظار دیگران گذشت نشان داده بود. چنانچه با رهبر فلسطینی ها یاسر عرفات ملاقات یک به یک برگزار کرد و بخش از شهر هبرون را به فلسطینی ها داده بود.
مراسم سوگند یادکنی بنیامین نتانیاهو به حیث رهبری حکومت اسرائیل.
خیرمان اکنون بیاید مجله شامگاهی امون رو با تحولات تاجیکستان پیگیریم و حالا یک موضوع با یک موضوع رو میاریم که صحیفه 30 تاریخی نوینی این کشور میباشد. با گذشت 10 سال از تروری سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان از مؤسسان جبهه خلقی و بنیادگذار حزب سوسیالیست این کشور تا هنوز عاملان این کشتار آشکار و شناسایی نشدند. جناح حزب سوسیالیست تاجیکستان با رهبری میرحسین نظریف با انتشار یک بیانیه از دادستانی کلی کشور تقاضا کرده است که تحقیق پرونده کشتار کنجایف را از سر گرفته هرچی زودتر قاتلان و فرمایشگران این کشتار را به جامعه معلوم سازد.
اما برات باید گفت که کشتار کنجایف تنها مورد ترور شخصیت های شناخته در زمان نارامی های داخلی کشور نیست که ناک شده باقی میماند. عاملان قتل شخصیت های معروف چون یوسف اسحاقی، منهاج غلاموف، محمد آسمی و چند دیگر معلوم نشده است و واقعا جامعه میخواهد که بداند عاقبت این همه پرونده ها چی می شود. و حالا همکارم عبدالقیوم قیومزاد در یک گزارش خود این موضوع را به بررسی گرفته است.
جناح حزب سوسیالیست تاجیکستان با امضای میرحسین نرزیف بیانیه منتشر کرده از نهادهای انتظامی و تفتیشاتی تاجیکستان انتقاد کرده است که نتوانستند طی 10 سال گذشته عاملان کشتار سفرعلی کنجایف بنیادگذار این حزب و رئیس پیشین شورای عالی تاجیکستان را بازداشت و به جزا کشند. میرحسین نرزیف رئیس یکی از جناح‌های حزب سوسیالیست تاجیکستان که از سوی دولت اعتراف نمی‌شود در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که دادستانی و دیگر از مسئولان تفتیشاتی تحقیق این حادثه را به دست فراموشی سپاریدند، در حالی که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دفعتا بعد حادثه ترور رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان جلسه اضطراری تشکیل داده و برای تحقیق 10 روز فرصت داده بود.
امروز از اون سپارش پرزیدنت 10 روز نه بلکه 10 سال سپری گردید، ولی در این مدت یگان مراتبه از جانب مسئولین حزب حقوق از نتیجه رفت تفتیشات این جنایت وحشیانه واکنش به عمل نامد.
سفرعلی کنجایف 3 مارس سال 1999 زمان مورد ترور افراد نامعلوم قرار گرفت که ریاست کمیته قانونگذاری و حقوق انسان را در مجلس عالی تاجیکستان بر عهده داشت. او راننده و محافظانش در روز روشن در محله 82 پایتخت با تیر تفنگ کشته شدند. در بیانیه‌ای که از سوی آقای نرزیف نشر شد گفته می‌شود چند دقیقه پیش از حادثه مشاور پرزیدنت تاجیکستان قربان واسیف که آن وقت معاون رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان بود و تلفن کاری کنجایف زنگ زده او را برای کدام مصلحت مهم به جای حادثه دعوت میکند، اما برابر رسیدن به محل دعوت او هدف حمله قرار میگیرد. در همین حال شیرعلی کنجایف یکی از فرزندان سفرعلی کنجایف گفت که طول این همه سالهای بعد فاجعه مقامات تفتیشاتی تنها یک مرتبه او را دعوت و موردی پرسجو قرار داده اند. آقای شیرعلی گفت که در آن وقت مفتش کمیته امنیت عکس 3 نفر از افراد مظنون در این کشتار را منظور کرد که ساکنان ولایت خطلانند و گویا از پیروان افسر شورشی محمود خدای بردیف بودند. اما افسود آقای شیرعلی که این فرضیه باوربخش نبود، چرا که خود پدر او قبل از ترور با نشر اظهارات رسمی از مسئولان کمیته امنیت ملی خواسته بود تا از تعقیب و نظارت او دست بردارند.
در اونجا من گفتن که اکثر نفر با صورت ها هم به من نشون دادن که گو که این آدم ها کافتکو اعلان کردن گو این جنایت را همین آدم ها صادر کرده بودن. بعد از آن دیگر راست دیگر من یکان بار فریاد نکردن، دیگر پرسیش هم نکردن.
نگرانی مسئولان جناح حزب سوسیالیست تاجیکستان با رهبری میرحسین نرزیف از فعالیت نامؤثر مقامات تفتیشاتی کشور جهت آشکار و بازداشت کردن قاتلان سفرعلی کنجایف در حال صدا می‌دهد که تا به امروز سرنوشت پرونده های کشتار چهره های معروف چون قدرالدین اسلانوف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، جوربگ امینوف معاون رئیس کمیته امنیت ملی، سیف رحیم نویسنده، مایانشاه نظرشایف وکیل شورای عالی، بشیرخان اسحاقی، منهاج غلاموف و محمد آسمی و دیگر عالمان و روشنفکران تاجیک روشن نیست. از سوی دیگر تحقیق کشتارهای پرسر و صدای زمان درگیری‌های داخلی و محاکمه های دادگاهی برخی از این پرونده ها را برخی از سازمان های حامی حقوق بشر و کارشناسان باوری بخش نحسابیدند و باور آنها تحقیق چنین پرونده ها نتوانسته است حقیقت واقعی را آشکار کند. اما عبدالسمی دادابایف معاون اول دادستان کلی تاجیکستان گفت
бинобар ошкор нашудааст боздор шудасаз. Ягон парвандаи ҷинояти оиди куштор қат шудагӣ нест. Бо ба даст омадани далелҳои нав, бо ба даст омадани манам чӣ хеле ки мегӯем ҳолатҳои нав тафтишот боз аз нав ҷоно карда мешавад ва фарзияҳои будагӣ санҷида шахсони гунаҳкор ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.
ва аммо дар баёни ҷиноҳи ҳизби социалисти тоҷикистон ҳамчунин аз додситонии кулли тоҷикистон дархост шудааст ки барои идомаи таҳқиқоти парвандаи куштори сафаралӣ кенҷаев афроди мутахассис ва босалоҳиятеро аз мақомоти тафтишотӣ ҷалб карда ва аз натоиҷи кори онҳо ҷомеаро огаҳ созад. Абдуқаими Қаюмзод, Радиои Озодӣ, Душанбе.
дархости ҷинои ҳизби социалисти тоҷикистон бо раҳбарии Меҳрусан Назриев ба додситонӣ ҷиҳати асаргирии таҳқиқи куштори Сафаралӣ Кенҷаев бунёдгузори ин ҳизб
ҷузве аз қатлҳои занҷираи солҳои 90-ум. Хуб, бо ин матлаб барод мо ҳам ба нимаи аввали соат наздик шудем. Ҳоло соат дар тоҷикистон 7:30-ро нишон медиҳад. Расо 7:30 шуд соат. Биёед ҳоло як танаффусаки мусиқӣ мегирем ва пас он барномаро идома медиҳем барод.
بودی کجوی ببفو کردی با جونی من جفو خونی دلم رو ریختی دین ما خودت کیف و صفا خونی دلم رو ریختی دین ما خودت کیف و صفا بازو کی مازیو سیستم باور می دی تو بود اومد بازو کی مازیو
شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که همزمان از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتان می شود. حالا در دوشنبه ساعت میگد 7:32 دقیقه شام است.
بله درست است و این معنای آن را دارد که گفتارهای ما ادامه دارد. شنونده عزیز حالا بیایید کوتاه از سرخطی خبرهای روز یادآور شویم.
در نشست گاگا بخشیده به مسائل افغانستان وزیر خارجه امریکا گفت با آن اعضای گروه های طالبان که تندگرایی را این کار میکنند باید به شکل لایق با احترام سر میز گفتگو نشست.
بعد از 6 سال شروع جنگ عراق بریتانیا با بیرونکشی 4000 سربازش از خاک این کشور شروع کرد تا ماه ایول این نیروها باید پورا فرو خوانده شوند.
رئیس جمهوری تاجیکستان چند تغییرات کادری انجام داد که تیپ پیون شریف خان سمیف رئیس پیشین شرکت برق تاجیک به وظیفه رئیس نیروگاه برق آبی نارک تعیین شد.
تفصیلات این و دیگر خبرها در سامانه اینترنتی ما ozodi.org, ozodi.tj و همچنین بعد 30 دقیقه در سر ساعت نوبتی مجله شامگاهی. حالا توجه کنید به سرخطی خبرهای این بخشی برنامه.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
ولایت سوقیت عضوی جنبش در ولایت سوقیت یک عضوی جنبش اسلامی ازبکستان بازداشت شد.
تاجران بازار بازبرانگیز زرنیساری پایتخت میگویند این مکان تنها جای دریافتی روزی آنها میباشد.
در دهات منطقه کلوب تنها 40% ساکنان با آب پاک آشامیدنی تامین هستند.
دانشمند تاجیک بهریدین کمالدینوف میگوید که زبان مطبوعاتی تاجیکستان باید تحریر بیند.
و همچنین خبرهای ورزش هم برای هواداران اسپورت آماده پخش است.
یک ساکن اسفرا که مقامات انتظامی سوخت او را یاور رهبر منطقوی حرکت اسلامی ازبکستان در این محل میخوانند، از جانب کارمندان این نهاد مورد بازداشت قرار گرفته است. رهبر گروه مذکور انور قیوموف تقریبا 3 ماه پیش با درخواست مقامات انتظامی در کشور افغانستان بازداشت و به جانب تاجیکستان سپرده شد. همکاری ما معصوم محمد رجب این خبر را از مرکز ولایت سوخت چنین بازگو میکند.
بر پایه معلومات بخش اطلاعاتی اداره امور داخلی ولایت سوغد، سیف الله آخونوف ساکن 27 ساله دهه نوگلیم اسفره در سال 2004 میلادی به حرکت اسلامی ازبکستان شامل گشته و دست داشتن در یک عده جنایات وزنین گمان بردانسته می شود. اداره امور داخلی نسبت وی از روی بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان برای تأسیس اتحاد جنایی پرونده باز کرده است. سیف الله آخونوف یاور انور قیوموف رهبر گروه حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه اسفره خوانده می شود. به گفته مسئولین اداره امور داخلی سوغد، او 6 نفر از این گروه است که سر از سال نو کارمندان انتظامی دستگیر کردند. با گفته نعیم مرتضایف سردار ستاد امور داخلی سوغد، رهبر گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره انور قیوموف در اواخر سال گذشته 2008 با درخواست مقامات انتظامی تاجیکستان در شهر کابل پایتخت افغانستان بازداشت و به خوجند استرداد شده بود. آقای مرتضایف می افزاید:
قیوموف انور ساکن شهر اسفره با تخلصهای خالد استاد پروفسور کی در تشکیل اتحاد جنایی مسلح و صادر نمودن جنایت‌های مخصوصا وزنین گناهکار دانسته شده در جستجوی بین دولتی قرار داشت، در شهر کابل جمهوری اسلامی افغانستان معین و از جانب مقامات دستور و جمهوری تاجیکستان دسترس کرده شد.
نعیم مرتضایف سردار ستاد اداره امور داخلی سوغد صحبت نکرد. با گفته وی اعضای گروه جنایی انور قیوموف از صادر کننده های یک عده جنایات وزنین از جمله حمله های مسلحانه به بازداشتگاه موقت قیراقوم و قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در 3 پیش حسابیده می شوند. اداره امور داخلی می گوید شخصیت 2 شریک دیگری سیف الله آخونوف یاوری رهبری گروه حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره را که یکی به جمع آوری و ارسال مبلغ از روسیه مشغول بوده، دویومی در منزلش چند اعضای گروه مذکور را مدت پنهان می داشت، آشکار و برای بازداشت آنها جستار اعلان کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سوخت برات میدونید یک چیزی به فکرم آمد که در بعضی حالت ها اونهایی که مورد پیگرد و بازداشت قرار میگیرند و اون نفرانی که در عضویت یا همکاری با گروه های ممنوع شده، گروه های تندروی مذهبی مثلا متهم میشوند، گوه بیگناه میباشند. به هر حال نظر به ارزیابی های سازمان های مدافع حقوق انسان چونین است و مردمی بیکار و بیچاره که علاج زندگی را در شرایط فعلی پیدا کرده نمی توانند فریفته وعده های مالی این گونه گروه ها می شوند.
بله درست است خیرمان، این گونه موارد ها را درباره یک نوع تمایل عضویت در سازمان های مذهبی مختلف تشکیلات ممنوع شده زیاد تاکید می کنند و می گویند که محض بیکاری سبب اصلی چنین وضع گفته می شود که برای بر اثر نتوانی دولت در تامین مردم به جای کار صفشان می افزاید.
و حالا شنونده عزیز، مطلبی که حالا آماده پخش است از همین گونه مردم جویای کار تاجران صحبت می کند که برایشان حکومت محلی در دوشنبه اجازه کار در یک بازار کنار شهر را نمی دهند. منظور ما بازار زرنیسور است که دیروز هم صحبتش را کردیم و این بازار در محله زرفشان واقع بوده. طوری گفتم دیروز بحثای دادگاهی مربوط به بسته شدن آن به دستگاه ریاست جمهوری کشاند.
اصلاً بسته شدن بازار زرنثار از سوی مقامات و بی‌نتیجه ماندن دادخواهی تاجران از دستگاه رئیس جمهوری کشور، تاجران و ساکنان محله‌های اطراف این بازار، محله‌های ظرفشان و 102 و اسپیچک پایتخت را سخت نگران کرده است. ساکنان محلات مذکور که اصلاً از این بازار مواد غذایی می‌خریدند می‌گویند مقامات رحم و انصاف با مردم را فراموش کرده، یگانه بازاری که در این محله فعال بود بستند و با دادخواهی ساکنان این محلات و تاجران این بازار ذره هم اعتنا نکردند. گزارش همکارم اسلمی مومیزاد در همین موضوع است.
زمانی که ما به نزد بازار زرنثار آمدیم، همچنان دروازه های آن زنجیربند بودند، ولی در نزد آن زنان و مردان می ایستادند که مالهای مختلف خود از قبیل پیاز و کارتاشکا و سیب و ناک و شیرینی های خود را به سودا گذاشته بودند. سلامت کریم و یک صاحبکار این بازار می گوید بعدی بازار را بستن در هیچ کجا جای کار نیافته، مجبور شده است برای دریافت پول در نزد بازار به نان فروشی مشغول شود تا برای روزگارش پول یابد.
من چندین سال شد این بازار یک تکنون میخرم، هیچ چی دیگر راه ندارم. کلین دو تا استودنت دارم در خونه، دوگونیکی دارن در خونه، بچاش کار نمیکنه. خواهش میکنم که این بازار رو کنن که ما کار کنیم. خود کجا میریم؟
یک ساکن محله ظرفشان زیبا دولت او میگوید اکثر ساکنان محلات اسپیچک و 102 و ظرفشان پایتخت که اصلا از این بازار مواد غذایی میخریدند، 6 ماه میشود بعدی بسته شدن این بازار بدون جای خرید مانده اند، زیرا مقامات در حال این بازار را بسته اند که تقریبا 100,000 از ساکنان این محله های دوشنبه از این بازار دستورخان خود را آرام می دادند. و می افزاید بعدی بسته شدن بازار زرنثار اکنون مجبور است که برای خریداری مواد غذایی هر روز 4-5 کیلومتر راه را طی کرده به بازارهای دیگر برود.
تریتوری ما تماما بازار نیست برای خرید کردن. ما نمی دونیم اگه چی خرید کنیم چی کار کنیم. با سوداگر هم قینده براشون پوسیده ایستاده بیرونده.
یک موزدوزی بازار زرنثار سفرلی خالف با تاسف می گوید بستشوی زرنثار وضع زندگی او را تباه کرد. او می گوید اگر بازار را باز نکنند نمی داند من بعد به کجا برود و از کجا برای روزگارش پول یابد.
5-6 سال کار میکنم. من صاحب 4 فرزند اولاد دارم. من کجا روم؟ این وری دیو گروپ محکم کرده بازار نیست. من چه کنم؟ 20 سومان پیسه میتونم. کجا میرم؟ با 24 فرزند من کجا خونم؟
بازار زرنثار که از سال 1995 به این سو به ساکنان یکی از محله های سر اهالی ترین دوشنبه خدمت میکرد، ماه سپتامبر سال گذشته بر اساس دعوای دادستانی پایتخت با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه بسته شده بود. بعدن دادگاه اقتصادی دوشنبه اعلام داشت که تمام اسناد بازار غیر قانونی اند. مأموریت بازار زرنثار تقاضای بازبینی حکم دادگاه اقتصادی را کردند، اما دادگاه حکمش را تغییر نداد. از این خاطر رهبریت و تاجران بازار زرنثار به دستگاه رئیس جمهور شکایت کردند، ولی در آنجا نیز کسی به داد آنها نرسید. جمعه خان طلبکوف یکی از ماموران این بازار میگوید تمام اسناد بازار در مقامات دولتی و قبل از همه شهرداری دوشنبه از قید گذشته، حتی در نقشه جنرالی شهر نیز آن جای داده شده است. او میگوید مقامات بعد 13 سال فعالیت این بازار، بعد آنکه ساختمان بنای سیاوشانه این بازار به انجام رسید، دست به تفتیش اسناد این بازار زدند.
وقتی که همه بنا ما ساختیم، بعد همه بنا همچون نمایندگانی از حکومت، از کمیته زمین، از ارکیتکتور، همه همیو بسیارتر توجه خودشان را نسبت همین بازار ما زیاد کردن که این کاغذاش قانونی هست نیست. کمیسیون دپتاتی اومد دوبار، همه همو در اساس اومده دیدن که حجت ها به طور رسمی هست.
مسئولان بازار زرنثار میگویند اکنون حدود 500 صاحب کار که در این بازار فعالیت میکردند بدون جای کار میمانند و میلیون ها دلار پولی که مالکانش برای ساختمان این بازار خرج کرده اند و پولی که تاجران برای تجارت از بانک ها چون قرض گرفته اند میسوزد. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری تاجران بازار زرنثار به بسته شوی این بازار و تاثیر آن به زندگی و کار آنها.
زمینان شنوانده عزیز، ما امروز بررسی مسائل اقتصادی رو در برنامه ایدامه خواهیم داد. توری پی برده سخن از مجله دنیای اقتصاد می رود که همکارم ذوالفقار اسماعیلیان آمادهش می کند. خوب ذوالفقار، این نوبت شنوانده رو در جریان کدام تحولات اقتصادی گذاشتنی هستید؟
بله آقای برات،
موضوع محوری مجله دنیای اقتصاد ربط دارد به منطقه های آزاد اقتصادی در تاجیکستان که اخیراً تشکیل شد در جنوب تاجیکستان و در استان سغد، که در حال حاضر مکانیزم فعالیت این منطقه های آزاد اقتصادی برای تاجران روشن نیست و اونا هم با رادیو آزادی در این باره مراجعه کرده بودند. در این برنامه به نظر چند تن از تاجران آشنا خواهیم شد و همچنین نظری کارشناسان و صحبت داریم با مسئولی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در باره فعالیت این منطقه های آزاد اقتصادی. ولی به نظر کارشناسان منطقه های آزاد اقتصادی در صورت میتونن برای تاجیکستان سودمند باشند که اگر به تولید مال یا کالا اختصاص داشته باشند، نه بلکه به خرید و فروش کالا میان کشورها. ولی برخی دیگر از کارشناسان به این نظرند که تشکیل منطقه های آزاد اقتصادی با مناپولیا کردن بازار در تاجیکستان و خش و تبارچگی ها در این منطقه ها آورده می رساند که به نفع مردم تاجیکستان نیست.
تشکر میکنیم از ذوالفقار اسماعیلیان که محتوای مجله دنیای اقتصاد رو شرح می داد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
و شنونده عزیز، طور گفتیم برنامه اقتصادی امروز ساعت 8:05 دقیقه شام پخش می شود. از دست ندهید این گفتار خوب و پر محتوای آزادی را. و در ادامه مسئله بیکاری رو میاریم به یک خبری خرد از وادی رشت. اینجا اخیراً یرمرکه جویهای کاری برگزار شد که از نظر اکثر ساکنان کشور احتیاج های مردم جویهای کاری با درآمد را برآورده نمی سازد. همکاری ما محمود شادی از غرم با چنین یک گزارش.
ساکنان رشت با دریافت همگی 50 جای نوی کاری از 225 جایی که در یرمرکه رشت پیشنهاد شده بود نه چندان اظهار قناعتمندی نمودند. آنها میگویند قسمتی از این جایهای کاری که دریافت کردند موسمی میباشند و ماهانه این جایهای کاری پیشنهاد شده از 60 تا 450 سومانی را تشکیل میداد. میرزا خواجه افتاروف سرداری اداره شغل اهالی در رشت میگوید این برای نخستین بار است که به ساکنان این منطقه جایهای کاری پیشنهاد میشود.
این چون به کارهای جمعیتی باشد زیاده از 30 نفر به کارهای جمعیتی مزبوک ممارس کردیدم.
این در حال است که محمد کریم یک ساکن شهرک لب‌آباد رشت میگوید هرچند با هدف دریافت شغل به اینجا آمده است اما معاش کم این همه جایهای کاری او را ناامید و دل سرد ساخت. وی گفت مزد ماهانه بلند یعنی از 400 تا 500 سومانی در روی خطهای پیشنهاد گشته خیلی انگشت مار و بیشتر این گونه جایهای کاری موسمی بودند. بنابراین وی گفت به خاطر تامین خانواده‌اش مجبور است این سال هم به روسیه برود. اما عبدالمطلب یک ساکن دهات قلعه سرخ این ناحیه که طی چند سال اخیر در روسیه خونه را نخته است با اظهار قناعتمندی گفت او به حیث استاد خیشچین در بنای نیمه تمام دانشکده آموزگاری رشت صاحب جای کار داشته است.
شخصاً هستم که صاحب جای کار میخواهم که با آینده در همین
اما می توان گفت در این همایش حضور زنان کارجوی قریب مشاهده نمی شد. از سوی دیگر یک روی خط با 300 نمگوی جایهای کاری خالی در مناطق خطلان، سوق و دوشنبه برای ساکنان رشت نیز پیشنهاد شده بود که یکان نفر کارجوی به دلیل چیزونگی شرایط کار و این جایها هوسمندی ظاهر نکرد. این در حال است که طی این چند سال اخیر همه ساله از یک ناحیه رشت حدود 10,000 نفر عازم روسیه در مناطق خطلان، سغد و دوشنبه برای ساکنان رشت پیشنهاد شده بود که یگان نفر کارجوی به دلیل چگونگی شرایط کار به این جایها هوسمندی ظاهر نکرد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در ادامه مجله شامگاهی سه‌شنبه 31 مارت از موضوعهای مناطقی تاجیکستان میگوییم. اخیرا در شهر کلاب یک همایش برگزار شده و در این همایش اصولهای مؤثر استفاده از آب آشامیدنی و مشکلات دسترسی ساکنان منطقه به آب پاک مورد بررسی قرار گرفته است. در همایش گفته شد که در دهات منطقه تنها 40% ساکنان با آب پاک آشامیدنی و در شهر و مراکز نواحی 65% با آب آشامیدنی تأمین هستند.
و این در حالی هم گفته شد که شرکت کنندگان همایش نقش سازمان های بین المللی کمک رسان را در تأمین ساکنان منطقه با آب پاک نظر از عنوان میکنند، اما باز هم این مشکل حل نشده باقی میماند. ادامه موضوع در گزارش مومین احمدی همکار ما در کلاب.
با برگزاری یک همایش زیر عنوان اصول ثمرناک استفاده بردن آب و دسترسی اهالی به آب پاک آشامیدنی، کارشناسان و نمایندگان حکومت‌های محلی در منطقه کلاب مسائل مشکلات آب تامین کنی را مورد بررسی قرار دادند. بختیار عمروف کارشناس اوربان اینستیتوت تاجیکستان که مسئولیت برگزاری همایش را بر دوش داشت گفت که مشکلات آب در تاجیکستان با وجود تلاش‌های زیاد سال تا سال دختر می‌شود و ایشان به خاطر دو نمودنی راه‌های حل در تمامی مناطق تاجیکستان دوره‌های آموزشی را بر راه ماندند. با قول وی اکثرا در شهرهای تاجیکستان قبرهای آب تامین کنی زمان شوروی بنیاد یافته حال حاضر به تعمیر جدی نیاز دارند، اما در اکثر دهات همان دسترسی آب به اهالی مشکلات رقمی یک به حساب می‌رود. جناب عمروف میگوید حکومت تاجیکستان با تنهایی نمیتواند این مشکلات را حل کند، از این رو جلب سازمان های مدد رسان در عملی نمودن چنین لایحه ها به مقصد موافق است.
افکت آب تامین کنی در قشلاق جای ها با واسطه همین گرانت های خرد بسیارتر به نظر میرسد، چون که مبلغ آن خردی که وای میکنیم برای آنها تستر وای میشد. برای اینکه مثلا یک قشلاق میگیریم همگی 50-60 خواجگی ده، مثلا 2-3 کیلومتر تروبای و تجهیزات خلوریقتی با واسطه مثلا 5-6 قلفک های آبگیر کنیم آن مبلغ میرسد. برای مثلا شهرهای کلان باشد این بسیارتر باید همین دونورهای کلانتر، یعنی بانک عمومی جهانی یا که بانک رشد اسلامی یا که بانک رشد آسیا بواسطه آنها.
در ارتباط با این موضوع تاجدین پیروف سردار خوجگی کمونالی ناحیه بلجوان میگوید نزدیک به 5 یا 10 کیلومتری هر دهه ناحیه چشمه های صافی طبیعی وجود دارد، ولی اهالی در کشانیدن خط های آب نوشاکی نمی توانند از کمک های سازمان های مدد رسان استفاده کنند. این در حالی است که با قوای خود از عهده انجام چنین کار برآمدن نمی توانند.
آدمان تشبثکار لازم که البته با این سازمان ها و علاقمندی کار کنند و با این برنامه ها شنوز شمان
جماعت های دهات که البته راهشان دارن مشکلی ها دارن و این چیزو به مرکز از مرکز دورن و همین چیزو البته نمی رسن وقتی می شود که مشکلی ها می شود.
در ادامه صحبت فیض‌الله بازاروف سرمهندسی کارخانه آب و تشنابی کلاب از آن اظهار نگرانی نمود که ساکنان شهر در استفاده آب به بی احتیاطی راه می‌دهند. این در حالی است که به قول او از سال 2000 بعد این سو اهالی شهر بیش از 1 میلیون سومونی حق استفاده آب نوشاکی را پرداخت نکرده است. جناب بازاروف میگوید هرچند بانک جهانی رشد برای تجدید قبرهای کلاب مبلغ جدا نموده باشد هم، اما برای تعمیر خطهای آب بلند آشیانه ها و داخل خانه های زمینی سپاریدن حق استفاده آب برای اهالی مهم است.
برای یک کار به پیش بردن پیش از همه مسئله ساختمانی در کار، برای مسئله ساختمانی گرفتن مبلغ در کار کن همون چیزا بخریو، همون کار مثل تروبای چند ساله شده گیرن تا 45 سال تروبای هستن، همون را باید علیش کردن در کار. بعد که ما علیش کنیم اگر صدمه ها کمتر می شوند، کسلی ها کمتر می شوند، از همه این با فقط مبلغ در کار می شوند.
با وجود این در همایشی برگزار شده گفته شد که 60% اهالی دهات و 35% اهالی شهر و مراکز نواحی به آب صافی آشامیدنی دسترسی ندارند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
بررسی مشکلی دسترسی ساکنان کلاب با آب پاک آشامیدنی.
و حالا حالا شنونده عزیز شما رو میخواهم با یک مصاحبه خیلی جالب جلب کنم. شما یاد دارید که در روزهای نوروز ضمن سخنرانی دانش رئیس جمهوری تاجیکستان با بازنگری شدن و وارد کردن تغییرات و ایلاوه ها به قانون دولتی زبان دعوت کرد و یکی از دلیل هایش این بود که زبان در حال تغییر یافتن است و اما این قانون که هنوز 20 سال پیش قبول شده بود با طلبات زمان جوابگو نیست. از این عقیده رئیس جمهوری بعضی دانشمندان زبانشناس تاجیکستان هم طرفداری میکنند و یک ضرورت را برای چنین یک اصلاحات تاکید هم میکنند و یکی از آنها بهرالدین کمال الدین است که استاد دانشگاهی دولتی تاجیکستان و دانشمند خیلی معروف زبان است. حالا در صحبت با کیومرث سیاتو همکاری ما نظرهای او را در این زمینه میشنویم.
مسئله تجدید نظر کردن به قانون زبان ضرورت حیات امروزی ما بود، چونکه به خودتا معلوم است که سال 2009 به قبول قانون زبان 20 سال پر می شود. آن ماده هایی که در قانون وجود داشت به نظر من از روی پیشبینی چنانه که می خواستند به زودی عملی نگردید، اندک فرصت طولانی طلب کرد. سال 2004 یک هیئت کاری در نزد اینستیتوت زبان تأسیس یافته بود، در آن 5 نفر شامل بودیم. در دوام 2-3 هفته ما قانون سابق قبول شده را ماده ماده از نظر گذرانیدیم، تغییرات وارد کرده.
در این 17-18 سال استقلال که ما داشتیم زبان ما تا کجا رشد کرده استاد؟ نظر با اون که در 70 سال در پهنای شوروی بودیم.
به نظر من زبان دولتی ما در یک جا نایستاد. در این فرصت دستاوردها خصوصا در بعضی ساحه های گزاری رسمی، حتی در همین ساحه تیب در بیمارخانه ها حجت ها به زبان دولتی صورت میگرد. یک چیز دیگری که اندک ما رو به تشویش می آورد زبان گفتگو. از همین احتیاجاتی که امروز جامعه دارد اندکه عاقب می ماند. در اینجا من یک چیز را احساس کردم که تاثیر شیوه های محل در گفتار مردم ما بیشتر است. باز یک چیز دیگری که خصوصا در زبان مطبوعات نشریات مشاهده کرده می شود نبودن لغت املایی زبان تاجیکی، گوناگون نویسی، رعایت نکردن به معیارهای املایی زبان تاجیکی. در این بابت هم علکه خود سپارش پرزیدنت جمهوری شد در همین سخنرانی های آخرین که اینستیتوت زبان و ادبیات رودکی هرچی زودتر در نوبت اول باید لغت املایی زبان تاجیکی را تهیه کند و در سر میز هر یک کارخانه مؤسسه، در مطبوعات نشریات، در رادیو تلویزیون باید این لغت روی میز باشد.
لفظ‌های اخیر بسیاری ها میگن که گویا زبان مطبوعات ما نافهم‌تر شده است، به این دلیل که بیشتر از کلمه های فارسی استفاده میکنن، فارسی که ایرانی ها استفاده میکنن. این چیز خود شما تا کجا احساس میکنید، تا کجا این دلیل واقعیت دارد؟
این مسئله دو پهلو دارد. زندگی پیش می رود، مفهوم های نو پیدا می شود، ما مجبور هستیم که این مفهوم های نو رو با اصطلاحات نو افاده کنیم. البته مطبوعات خودتان می دانید که آینه زبان امروزی ما است. پیش از همه در مطبوعات همین گونه کلمه ها به کار برده می شوند. البته در متن مطبوعات چون این کلمه ها کار فرموده شده باشند اندکه مشکلی را پیش می آورند. اما پهلوی دیگر این است که بعضی ژورنالیستان ما اندکه به تکلف داده می شوند، یعنی ضرورت به چنین اصطلاحات نیست. در آنجا مسئله دیگر است. در سلسله سینانیم ها کلمه های عام فهم هست، لیکن این کلمه ها را کار نفرموده، چنان کلمه اصطلاح ها را کار می فرمایند که واقعا دایره وسیع خوانندگان یا بینندگان و شنوندگان برنامه های رادیو و تلویزیون آن را به آسانی نمی فهمند. این ژورنالیستان ما درک نمی کنند که عمر روزنامه یک روز است. برنامه رادیو و تلویزیون را شنونده و بیننده یک بار می شنود. بنابراین به حد امکان زبان رادیو و تلویزیون دسترسی عامه باشد. انا همین چیز را درک نمی کنم. من البته به مقابل انامی گونه رویه هستم.
تشکر به بهرالدین کمالالدینوف استاد زبان دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان که در موضوع ضرورت تغییرات به قانون زبان دولتی تاجیکی صحبت میکرد.
و این صحبت برای ما و شما هم دخل داشت برات. با همین مطلب نشی اولی مجله شامگاهی امروزه ما هم به آخر میرسد. حالا فرصت است برای شنونده عزیز که برای شنیدنی نشی دومی مجله امروز آماده شوند، چون که در ساعت بعدی گفتنی های و شنیدنی های جالبی دیگر در پیش است. گفتارهای دنیای اقتصاد و برگ سبز است. برای شما در این برنامه درباره چی صحبت کردنی هسته؟ چون من حالا میروم دنبال خبرهای آخر، اما برات شنونده عزیز براتون حالا میخواد درباره بهار و برگ سبز های دیگر معلومات دهد.
بله بله، موضوع اصلی برگ سبز در این شماره البته در مورد سرسبز سازی باغی در شهر کولاب و مشکلاتی آبی آشامیدنی در رشت و همچنین بازگشت پرنده های کوچی از منطقه های دیگر به تاجیکستان است. و فکر میکنم اینجا چند موضوع دیگر هم هست که شنونده پس از شنیدن آن میتواند در مورد آن یک فکر و اندیشه خود رو بیان کند.
و این یک رکلامه خوردی برگ سبز بود که قرار است در ساعت بعدی برای شما تقدیم شود. خلاصه اگر برنامه برات پسندتون نیامد شنونده عزیز، با تلفن 224-0877 زنگ زنید، یعنی در ساعت سیوم برنامه ما بعد یک ساعت، و با او بگوید نظرتون رو.
البته اگر پسندتان اومده باشد هم زنگ بزنید عزیزان، ما مشتاق شنیدن فکر و اندیشه های شما هستیم. 224-0877 فعلا از من برادر یوسفی
و من خیرمون بقازاده، خداحافظ.